ببینید من نگاه میکنم به شرایط. من میگم یک آدمی که خسته است، داغونه و امیدی به هیچ جایی نداره نمیتونه منطقی فکر بکنه. این یک. دوم اینکه یه بخشی از ایرانیان هم اتفاقا دلشون میخواست و میخواد که آقای جو بایدن رئیس جمهور بشه. چرا؟ برای اینکه توجه داره به برجام، توجه داره به اینکه شاید وضعیت اقتصادی بهتری در کشور به وجود میاد. پس بنابراین ما فقط نمیتونیم بگیم که ایرانیان فکر میکردن که ترامپ اگر بیاد وضعشون بهتر میشه. ایرانیان بسیاری هم داریم، هم خارج هم داخل کشور، که امید به بازگشت برجام داره. ولی اگر من بخوام به تجربه خودم در این سالها در آمریکا نگاه بکنم، تصور میکنم که هیچ یک از این دو نظر معلوم نیست که کار بکنه در این وضعیت بسیار سختی که ایران قرار داره. یعنی فرضاً بخوان اونهایی که برجامو برگردونن به این سادگی نمیتونن به این امیدشون برسن، یا اونایی که فکر بکنن آقای ترامپ میتونه بهشون کمک کنه بازم نمیتونن فکر کنن. برای اینکه هیچ کدوم از اینها، مخصوصا هیچ کدوم از اینها، مگر در برجام مثلا فرض کن حالا به تخصص خودم برگردم، به علاقه خودم برگردم، مگر که در برجام و مذاکراتش اصلا حقوق بشر در دستور کار بود.
اتفاقا خانم کار، اگه اجازه بدید حتما میخوام درباره این ماجرا مفصل تر صحبت بکنیم، اینکه این توازن کجا باید برقرار بشه، اون صحبت هایی که مثلا در توافق پیشین در برجام بوده و اینکه بحث حقوق بشر اصلا جایی نداشته در این مذاکرات و اینکه کجا باید جا داشته باشه موضوع حقوق بشر، حتما میخوام در این باره بیشتر و مفصل تر صحبت کنیم. اگر که اجازه بدید یک سر بزنیم به خود انتخاب، به خاطر اینکه این موضوع هم موضوع پیچیده و سختی است و حتما این پیچیدگی ها رو هم میخوایم بهش برسیم در این بحث با آقای روشندل. آقای روشندل اگه موافق باشید یک سری به همون سوالی بزنیم که گفتم حتما میخوایم راجبش صحبت بکنیم و این بحث دادگاه هاست و اینکه این انتخابات نتیجهش برای اینکه اون وقت بخوایم پیامدهاش رو بر صحنه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران بررسی بکنیم، اول باید تکلیف خود این انتخابات رو مشخص بکنیم. این انتخابات مشخصاً اونطوری که رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده دونالد ترامپ گفته راهی دادگاه ها میشه، اما این راه کجاست؟ چگونه انجام میشه؟ تا کی این دادگاه ها فرصت دارند که نظر خودشون رو بگن؟ چه اتفاقی میفته؟
به نظرم سوال خیلی مهمی رو شما مطرح کردید، ضمن این که خانم دکتر کارم موضوعات مهمی رو مطرح کردن و من میخوام به موقعش یک تبصره هم بهش اضافه بکنم. ولی اجازه بدید من روال کار رو اینطوری بگم که مقامات محلی انتخاباتی مسئولیتشون شمارش آرا و اعلام نتیجه هستش. اگر این نحوه شمردن و یا نتایج چالش بشه توسط تیم‌های حقوقی که از طرف کمپین‌های انتخاباتی دو تا داوطلب حضور دارن در محل و یا اندل لزوم حضور پیدا می‌کنن، اون وقت این تیم‌های حقوقی دو تا حزب میتونن اول کار رو بکشونن به دادگاه‌های محلی. یعنی روال کار اینه، دادگاه محلی و ایالتی به اصطلاح چیز داره در اونجا اعتبار داره که مداخله بکنه و هر رأیی که اون دادگاه محلی بده اگر مورد قبول تیمای حقوقی احزاب که در واقع نمایندگان مستقیم دوتا کاندیدا هستن نباشه، اون وقت در همون ایالت قضیه میره به یک سطحی بالاتر که میره در واقع تو دادگاه ایالتی و ذات ایالتی یا اون نتایج رو تایید میکنن و یا اینکه مثلا دستور میدن که بله این اعتراض وارده، حالا برگردین بازشماری بکنین آرا رو. چون تو این مرحله مسائل با یک بازشماری قابل حل و فصل هستش. اگر که بازشماری آرا متقاعد نکرد معترضین رو که نمایندگان حقوقی دوتا کاندیدا هستند، اون وقت میشه قضیه رو کشون به دیوان عالی کشور که در اونجا دیوان عالی کشور حکمی رو صادر بکنه که گاهی وقتا مثل مورد الگور در مقابل بوش
در دیوان عالی کشور
در ایالت فلوریدا دستور بازشماری یک مورد رو داد و آقای الگور خیلی دموکراتیک نتیجه رو پذیرفت و جریان بدون هیچ گونه رویارویی خاتمه پیدا کرد. اما خوب امسال 2020 و همین الان حتی پس از اعتراض شفاهی که آقای دونالد ترامپ دیشب همین موقع مطرح کردن، دیشب که من عزم کنم از نظر وقت آمریکا
بله بامداد در ایران هست،
ساعت 2 بامداد در واشنگتن بود، در واشنگتن دی سی و ما در سیاتل هنوز 11 شب بودیم و به هر صورت همین حرفی که آقای ترامپ زد در طول 24 ساعت اخیر در جابجایی آمریکا مورد اعتراض مردم واقع شد و خیلی ها ریختن تو خیابون راجبش اعتراض کردن. و اینجا اگر اجازه بدید من یه اشاره بکنم که یک موردی که میتونه این انتخابات پیدا بکنه، چون همش ما صحبت این رو میکنیم که 538 رای الکترال وجود داره
بله.
و هر کدوم اگر 270 رای به دست بیارن دیگه برنده انتخابات هستن، ولی یک مورد نادری هم وجود داره که هر کدوم 279 رای به دست بیارن،
269 رای
ایالت 69 رای به دست بیارن، بعضی ایالت ها هستن که فقط یک رای دارن
بله.
اون موقع چی میشه؟
یعنی هر دو نامزد آرای مساوی داشته باشن؟
مساوی داشته
دقیقاً.
بله احتمال خیلی بعیدی است ولی غیر ممکن نیست. اینها هستش که اون موقع قضیه دوباره بر میگرده به داخل کنگره و یک پیچیدگی جدیدی داره، نه این که بگیم کنگره فعلی با 100 تا سناتوری که جاشون مشخصه، اون موقع یک وضعیت دیگری پیش میاد که توضیح اون از وقت این برنامه هم خارج میکنه ما رو. ولی من میخواستم از اینجا یک پلی بزنم به سخنان خانم دکتر کار
بفهمت.
و مورد رو مطرح بکنم که ببینید از دیشب این حرفا پیش اومده، این درگیری ها پیش اومده، ولی نه هیچ کدوم از کاندیداها رو فرستادن به حصر، هیچ کدوم حصر خونگی نکردن، هیچ کدوم زندانی نکردن، کسی تو خیابون به رگباری بسته نشده و هنوز دموکراسی داره دموکراتیک کارش انجام میده. یک ایرانی متوسط از خودش این رو میپرسه که خب چرا این همه اعتراضات تو خیابونای آمریکا هست، توی کاندیدا هست، کسی تو سر کسی نمیزنه، ولی من تو مملکت خودم نمیتونم بگم رأی من کجاست.
درسته، مقایسه ایست که به هر حال البته فکر میکنم که خانم کار احتمالاً بخوان به این موضوع هم پاسخ بدن و مقایسه است که نمیشه حتی در یک سطح دربارش صحبت کرد با توجه به هر حال وضعیتی که دموکراسی در دو کشور داره. سپاسگزارم آقای روشندل، حتما درباره این موضوعات بیشتر صحبت میکنیم، همینطور درباره اعتراض و اینکه این اعتراضهای خیابانی و این دو طیفی که یک طیف میگه رأی های من رو تا آخر بشمرید و طیف دیگری که میگه شمردن رأی ها رو متوقف کنید و اینکه جامعه آمریکا در کجا میسته با این دو طیف. اما خانم کار، شما داشتید از یک توازن و یا لزوم برقراری یک توازن صحبت می‌کردید، اینکه وقتی کشورهای خصوصا غربی در مواجهه با ایران باید همه جوانب رو در نظر داشته باشن و صحبت بکنن. حالا امروز صحبت از یک رئیس جمهوری تازه در آمریکاست، یکی از دو نامزد دونالد ترامپ یا جو بایدن قرار هست که از ماه ژانویه در کاخ سفید باشند به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده. میخوام بدونم که به نظر شما هر کدام از این افراد چگونه میتونند این توازنی که مد نظر شماست رو برقرار بکنن؟
خب ببینید، در مورد آقای ترامپ که خب ما الان یه تجربه 3-4 ساله داریم ازشون و این تجربه 3-4 ساله به ما میگه که ایشون به ذات و نفس حقوق بشر در همین کشوری که پرزیدنتش بودن باور نداشتن. بسیاری مسائلی که برای مهاجران پیش اومد، جدا شدن بچه ها از مادرانشون در کمپ ها و مرز ها و خیلی چیزهای دیگه، و اینکه می گفتن اصلا باید دیوار درست بشه بین آمریکا و مکزیک و خرجش هم مکزیک
بده. البته خانم کار میدونی که موضوع مناقشه برانگیزی رو دارید مطرح میکنید و مطمئنن آقای ترامپ هوادارانشون و اطرافیانشون این سیاست ها رو به نوعی توضیح میدند که مغایر با حقوق بشر نباشه. در نتیجه این موضوع مناقشه برانگیز رو شاید اینگونه نخواهیم واردش بشیم اینجا، ولی به موضوع ایران بپردازیم.
بله، در موضوع ایران هم ایشون خب هیچ وقت که موفق نشد به این که باب مذاکره ای رو باز بکنه که ما در این مورد دربارش بخوایم قضاوت بکنیم، ولی به نظر میرسید که اگر هم باب مذاکره ای باز بشه، در این مذاکرات ایشون هم حرف جمهوری اسلامی رو برای اینکه مذاکره رو پیش ببره حتما میشنوه و بحث حقوق بشر رو از روی میز بر میبره. این تصور من. حالا برمیگردیم به آقای بایدن. تصور ما، فرض ما بر این است که آقای بایدن الان رئیس جمهوره و حالا میخواد مسائل و مشکلات مذاکراتی با ایران رو مد نظر قرار بده. اینجا ما یه تجربه تلخ داریم. تجربه تلخمون این است که خب ایشون معاون پرزیدنت اوباما بودن و در اون دوران که میخواستن به هر حال اونجا هم تحریم حد اکثری و تحریم هوشمند از زمان آقای اوباما اساسا شروع شد و خانم کلینتون و کاملا مشروط حکومت ایران برخورد کرد و شخص آقای ظریف و دیگرانی که این وسط پیغام می بردند و پیغام می آوردند برای آقای خامنه ای، و اون این بود که اصلا هیچ موضوع دیگه روی میز قرار نگیره، از جمله عادی شدن روابط ایران و امریکا و به خصوص بحث حقوق بشر. به اندازه این موضوع رو دولت آمریکا مراعات کرد و هیچ چانه زنی بر سرش نکرد برای اینکه بتونه مهار کنه اون وضعیت بحث هسته‌ای رو در ایران و موفقیت به وجود بیاره. البته در این مورد همسو بودن با تمام دولت‌های اروپایی که در ایجاد برجام مداخله و مشارکت داشتن. بنابراین من تصور میکنم برای اون موضوعی که مورد علاقه من و دیگر کسانی است که برای مصیبت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به شدت نگران و کلافه هستیم، تنها یک راه باقی میمونه و اون راه این است که تمام سازمان ها و مراکز حقوق بشری که در دنیا دارن کار میکنن و در غرب مخصوصا دارن کار میکنن، اینها لحظه رو از دست ندن و هر کس که در مقام ریاست جمهوری قرار میگیره، چون معلومه که مشکل و مذاکره با آمریکا قرار میگیره در اولویت های منافع ملی آمریکا، بهش فشار مثل یک نیروی هماهنگ و نه پراکنده. نیروی هماهنگ چه کسانی که به صورت فردی فعال حقوق بشر هستند، چه کسانی که به صورت سازمانی، اینها برای یک دفعه هم